خیر، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه از قانونگذاران این کشور خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. سپاه پاسداران خبر کشته شدن فرمانده نیروی قدس را تکذیب کرد. و رئیس سازمان CIA آمریکا نسبت به تکرار عملیات مشابه حملات پاریس هشدار داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه از قانونگذاران این کشور خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را برای 3 ماه دیگر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اولاند که در پارلمان فرانسه سخن می‌گفت، اعلام کرد که در روز چهارشنبه لایحه‌ای در این مورد به پارلمان ارائه خواهد داد و از نمایندگان خواست ظرف 2 روز این لایحه را تصویب کنند. وی خواستار اصلاح قانون اساسی و اجازه به نهادهای مسئول برای اقدام علیه تروریسم شد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار آن شد که با تغییر قانون اساسی دولت بتواند از محکومین جرایم تروریستی که متولد فرانسه هستند و تابعیت دوگانه دارند سلب تابعیت کند. سخنان فرانسوا اولاند 3 روز پس از حملات مرگبار پاریس از سوی گروه حکومت اسلامی ابراز شد. در این حملات بیش از 130 تن کشته و حدود 350 تن زخمی شدند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز دوشنبه از آنچه شایعه سازی برخی رسانه‌های اسرائیلی در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس نامید تکذیب کرد. به گزارش سایت سپاه نیوز متعلق به سپاه پاسداران رمضان شریف گفت فرمانده نیروی قدس سپاه در سلامت کامل به سر می‌برد. این مقام سپاه پاسداران اسرائیل را متهم کرد که آرزوها و آرمانهای خود را به عنوان خبر تنظیم و از طریق رسانه‌های خود در فضاهای مجازی منتشر می‌کند. روز شنبه وبسایت دبکا که در بیت المقدس منتشر می‌شود به نقل از منابع نزدیک به شورشیان سوری نوشته بود که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در درگیری‌هایی در شرق حلب کشته شده است. جان برنان رئیس سازمان CIA آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که حملات در پاریس از سوی گروه حکومت اسلامی یک رویداد نبود و احتمال دارد که اعضای آن آماده انجام عملیات مشابهی باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای برنان گفت بسیاری از شرکای اروپایی ما در حال حاضر با چالش‌های بسیاری در مورد افرادی مواجهند که به صورت انفرادی به سوریه و عراق می‌روند و باز می‌گردند. این موضوع به گفته رئیس سازمان CIA آمریکا باعث می‌شود که فشار زیادی بر توانایی کشورهای اروپایی جهت کنترل و مراقبت این افراد وارد شود. به نوشته رویترز مقام‌های اروپایی تخمین می‌زنند که حدود 5000 تن از سال 2011 میلادی تا کنون از اروپا به منظور جنگیدن به سوریه رفتند. گروه موسوم به حکومت اسلامی بخشای وسیعی از خاک سوریه و عراق را تحت کنترل دارد. وزیر اطلاعات روز دوشنبه اعلام کرد در ماه محرم بیش از 10 مجموعه به گفته او تروریستی در ایران کشف شده است. محمود علوی چند روز پیش گفته بود که حدود 40 عامل به گفته او تروریست در برخی از استانهای ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت وزارت اطلاعات محمود علوی که در جمع روحانیون استان کردستان سخن می گفت گروه حکومت اسلامی را دست پرورده آمریکا و صهیونیست دانست. او با اشاره به اینکه تهدید علیه ایران جدی است افزود جمهوری اسلامی با هوشمندی و با اشراف اطلاعاتی جلوی هر گونه حرکت گروه موسوم به حکومت اسلامی را گرفته است. محمود علوی همچنین هشدار داد که دستگاه امنیتی ایران با هر گروهی که به گفته او امنیت را به خطر بیاندازد برخورد خواهد کرد. وزیر اطلاعات تاکید کرد که با کسانی که به مقدسات اهل سنت توهین کنند برخورد خواهد شد. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که پوشش خبری وقایع پاریس و البته مطالب بیشتر از طریق وبسایت ما هم در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم. روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فر هستم. در این برنامه خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگو با مهمان این برنامه رو خواهید شنید. پنه لوپیاد، نوشته مارگارت آتوود، نویسنده و فمینیست آمریکایی برنده جایزه بوکر، به ترجمه تهورا آیتی در نشر نی منتشر شده. این کتاب یک بازنویسی از داستان پنلوپه در اودیسه هومر است. مخمسه نام نمایشنامه‌ای با مضامین سیاسی است از ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، به ترجمه محمود بهفروزی که نشر وایا منتشر کرده است. شهر بی‌حصار، مجموع شعر ماگنوس ویلیام اولسون، شاعر و منتقد سوئدی است که به ترجمه یه مشترک آزیتا قهرمان و سهراب رحیمی در نشر اچ‌اندس میدیا در لندن منتشر شده. این کتاب را به صورت الکترونیکی هم می توانید از این ناشر خریداری کنید. به تازگی ترجمه از کتاب شعر پست مدرن آمریکا نوشته ی پل هوور، نویسنده و شاعر آمریکایی، به ترجمه علی قنبری، شاعر و مترجم، در تهران از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. این کتاب گزیده‌ای از آنتولوژی مفصلی که پل هوور از شاعران پست مدرن معاصر آمریکا تهیه و منتشر کرده. علی قنبری از تهران مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگوی ما اما بشنوید سطرهایی از کتاب رو با صدای مترجم.
فردریک جیمسون اعتقاد دارد که پست مدرنیسم نمایش دهنده یک گسست از رمانتیسیسم قرن 19 و مدرنیسم قرن 20 است. به زعم او مشخصه های پست مدرنیسم عبارتند از زیبا شناسی عوام پسندانه، ساختار شکنی بیان، افول تأثیرگذاری، پایان من بورژوازی و تقلید از سبک های مرده به واسطه استفاده از اقتباس است. در ایده جیمسون پست مدرنیسم بیان عالی فرهنگ سرمایه‌داری متأخر به واسطه استیلای شرکت‌های چند ملیتی است. با توجه به نگاه جیمسون، ساختار شکنی بیان باید نتیجه آسیب شناسی فقدان فردیت در جامعه مصرف‌گرا باشد. عبارت معروف مرگ مؤلف به طور کلی نشان دهنده افول و زوال استعمار و تفوق مرکزیت است. همانطور که تاریخ در دموکراسی لیبرال و مصرف‌گرایی به پایان خود می‌رسد، به همان شکل حس کشف و کشمکش و تلاش خود را نیز از دست می‌دهد. این وضعیت موجب سبکی خونسا یا بی‌معنی می‌شود. به همین ترتیب زیبا شناسی عوام پسندانی جیمسون انعکاس دهنده تفوق ارتباطات جمعی بر واژه است.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از کتاب شعر پست مدرن آمریکا، ترجمه علی قنبری با صدای مترجم. خیلی خوش آمدین آقای قنبری به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز درباره نویسنده کتاب پل هوور یک توضیحی برای مخاطبان این برنامه بدید لطفا.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نمای دور نمای نزدیک و خدمت شما جناب قاسم فر. عرض شود که پل هوور یکی از شاعران در واقع مطرح پست مدرن هست که استاد دانشگاه ایالتی لس آنجلس هست. انصافاً که همسرش هم مکسین چرنوف که از شاعران منتسب به شعر نثر هست. پل هوور سالها به هر حال توی حوزه شعر پست مدرن، حالا فارغ از نوع نگاهی که خودش داره که یه شاعری است که بیشتر تحت تاثیر مکتب نیویورک و خودش هم اذعان میکنه، در واقع حتی به طور مشخص اسم یک کتابو میاره که بیشتر تحت تاثیر محاکمه در زمینه تنیس جان اشبری هست.
چرا این کتاب رو انتخاب کردید شما؟ یعنی آیا برای بررسی شعر پست مدرن آمریکا این بهترین کتاب موجودی بود که تألیف شده؟
بله، من توی آمازون خیلی جستجو کردم که در واقع یک کتابی رو که آنتولوژی شعر پست مدرن رو در بر داشته باشه پیدا بکنم و بهترین کتابی که دیدم همین بود و ظاهراً هم این کتاب بهترین کتابی هست که در زمینه آنتولوژی شعر پست مدرن آمریکا منتشر شده.
این کتاب دقیقاً چه سالی تألیف شده و چه سالی منتشر شد در خود ایالات متحده؟
این کتاب سال 1994 منتشر شده. فکر میکنم مهراد جان تنها کتابی هم باشه که اینطور مفصل در واقع به شعر پست مدرن پرداخته.
چرا کتابی رو برای ترجمه در حوزه پست مدرن انتخاب کردی که به طور مشخص به شعر پست مدرن آمریکا نظر داره و تمرکز بر اون داره؟
اصلاً که من فکر می‌کنم جنبش‌های شعری پست مدرن نقطه عظیمتشون تو آمریکاست. یعنی الان تو کل جهان هم وقتی که در مورد جنبش‌های شعری پست مدرن حرف می‌زنن، در واقع جریان شعری نیمه دوم قرن 20 آمریکا مطمئن نظرشون هست. هم از نسل بیت حرف می‌زنن، از شعر زبان، از مکتب نیویورک. به هر حال اینا جریان‌های شناخته شده‌ای هستن در جهان. البته دلیل هم داشت، به این دلیل که در واقع همونطور که می‌دونید شعر پست مدرن بعد از جنگ جهانی دوم نطفه شکل گرفت و اینم بیشتر خب به خاطر حضور هنرمندان بزرگ اروپایی که در آمریکا بود، که مهاجرت کرده بودن به آمریکا، آدم‌هایی مثل دالی، مارسل دوشان، آندر برتون، دیگو ریورا، پیت موندریان، جوزف آلبرت، خوان میرو، ماکس ارنست، ایف چانگی. اینا به هر حال به خاطر فضای بدی که در اروپا حاکم بود بعد از جنگ، شرایط بد اقتصادی در انگلیس، فضای بد سیاسی در فرانسه و ایتالیا و آلمان ویران شده، این بود که خیلی از هنرمندان بزرگ راهی آمریکا شدند و شرایط هم به این شکلی بود در آمریکا که در واقع یک سری هنرمند بعد از جریان پا گرفتن جریان یک هنر ضد کمونیسم استالینی در آمریکا، کم کم یک فضایی در واقع مثلا اکسپرسیونیسم انتزاعی خیلی رواج پیدا کرد. اما بعد از اون بود که فضای هنر به سمت یک امر والا رفته بود. این شکافی بین امر فرهنگی و امر اجتماعی اتفاق افتاده بود که بعدها در واقع روی کرده هنرمندهایی مثل جان کیج تو حوزه موسیقی و شعر، رابرت راشنبرگ تو نقاشی، چارلز آرسون توی شعر، اینا اومدن در واقع به یک استراتژیای هنری آمیخته با زندگی مردم عادی به جای آفرینش هنری که معطوف به امر والا بود اینو جایگزین کردن و یه جوری خواستن در واقع هنر رو از اون وضعیت انتزاعی به سمت جامعه سوق بدن. و این بود که به هر حال میگم این عزیمت آرتیستای اروپایی به آمریکا دیگه کم کم در واقع میشه گفت نیویورک جایگزین پاریس شد.
حالا البته بحث این که شروع در واقع پست مدرنیسم از کجا بوده، در مراجع مختلفی بیشتر اروپا رو مطبع نظر دارن و اونو مشخص میکنن، حالا جدای از اواخر قرن 18 که کلمه پست مدرن در اروپا به کار میره، ولی آرنولد توینبی بریتانیایی برای اولین بار 1939 بود که بحث پست مدرن رو اساسا مطرح میکنه. البته در آمریکا خودش رو نشون داد در حوزه‌های مختلف و عمل شد بهش. اما این کتاب شعر پست مدرن آمریکا رو به صورت آیا از ابتدا تا انتها بررسی میکنه یا اینکه فقط چهرهای برجسته شعر پست مدرن آمریکا رو انتخاب کرده و در موردش صحبت کرده؟ یک توضیح هم در این مورد برای علاقمندانی که میخوان احتمالا این کتاب رو تهیه بکنن بدید.
هر چقدر که اول من اشاره بکنم به صحبت شما، همونطور که فرمودید آبشخور و در واقع آبشخور فرهنگی این شاعران، همونطور که شما اشاره کردید در واقع به اندیشه‌های پساساختارگرایانه بعد از 1960 در واقع توی اروپا برمی گرده. اما برگردیم به سوال اخیرتون، پول هوور خیلی از شاعرها رو که در واقع هر کدوم که روی کردی داشتن به جریان پست مدرن، حدود 100 تا شاعر رو معرفی کرده که البته نگفتن، اما من بخشایی از اونو ترجمه کردم. من خودم اومدم معروف ترینش رو در واقع انتخاب کردم که حالا توی این کتاب در واقع بخشی از اون کتاب کامل هست. البته به واسطه صحبتی که من با خود آقای پول هوور داشتم، ایشون گفتن که بعد مجوزش از نورتون بگیره و میتونیم بخشای از اونو ترجمه بکنیم. اینا مثلا از بلک مونتین شروع میشه، جنبش شعری کالج بلک مونتین، بعد به نسل بیت میپردازه، بعد از اون مکتب نیویورک، بعد از شبات که جنبش شعر زبان و شعر نثر و در واقع و نسل دوم مکتب نیویورک، نسل دوم شعر زبان، و اینا رو بیشتر در نظر گرفته آقای پول هوور. به هر حال من فکر می‌کنم پول هوور بیشتر جریان تجربه گرا و نو آوانگارد نیمه دوم قرن 20 رو بالمان شاعران پست مدرن مطرح کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی قنبری، مترجم کتاب شعر پست مدرن آمریکا بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.